ارزش اقتصادیش مثلا میره بالاتر، کارخونه نجات دیگه نمیتونن تامین کنن، قیمت رفته بالا، عملا از قراردادهاشون میمونن. برای همین تو این صنعت کشاورزی ما خیلی چالش خواهیم داشت، که عرضم خدمتتون که اگر ورودی و خروجی رو ندیده باشیم، یعنی اینکه یه کارخونه تأمینش متناسب باشه با ظرفیتش و تولیدش، از اون ور هم تولیدش براش بازار درست کرده باشیم، یعنی یکی از موضوعاتی که شاید دولت باید روی این موضوعات تمرکز بکنه همین بحث زنجیرهای ارزش است.
درود بر شما. من سه مؤلفه رو از فرمایش شما در قالب طرح پرسش دارم، اما برای اینکه با فلای همراه بشیم فقط یک موردش رو فعلا میپرسم، در گام بعدی حتما دو مؤلفه دیگر رو هم مد نظر قرار میدم. لحظه ای از این آن اکنون در مقام افتخاری که برای اجرای این برنامه دارم خودم رو کنار میگذارم، به عنوان یک شهروند شما رو خطاب قرار میدم که صحبت شما رو شنیدم، یعنی شنونده ای که ممکن است این پرسش براش پیش بیاد. فرمودید محصولی کمیاب میشه، دولت در یک رفتار مسکنی خروج اون محصول رو از کشور ممنوع میکنه، این میشه ضرری برای آن حالا تاجر، هر کسی که به حال تونسته به قول شما با هزار مشقه خودش رو در بازار جهانی قرار بده، درسته؟ یعنی اگر که این اتفاقی که طبق فرمان شما مسکنی است به کاهش قیمت اون محصول در کشورمون منتج بشه و کمترین فشار اقتصادی روی مردم باشه، بازم این رفتار غلطیه بستن مرز و خروج اون؟
ببینید، باید شبکه توزیع رو درست کنیم. ببینید، ما کشاورز هم اینجا ضرر میکنه، کل کشور ضرر میکنه. خب اینجوری نیستش که صرفاً بابت اینکه مثلا صادرات یک محصول رو ما میبندیم مردم قیمت ارزونتری رو میخرن، اینجوری یه عده رو بدبخت کردیم. واقعیتش بارها و بارها شما برید آمار بگیرید، کشاورز توی یه سری برههای زمانی با زحمت خیلی زیادی محصولش رو تولید کرده، بعد بازار صادراتی برش داغ شده، آماده شده که محصولش رو عرضه بکنه، یه دفعه مرزا رو بستن، کشاورز محصولشون تازه است، رو دستش مونده و ازن نابود شده. چرا؟ چون میخواستیم که یه عده‌ای توی مثلا پایتخت یا توی شهرستان‌های مثلا شهرهای بزرگ محصولی رو گرونتر نخرن، در حالی که اونا مجبورن گرونتر که میخرن، هیچی، اون کشاورز بارش رو دور ریخته. عرضم خدمتتون که تاجران بازارش رو دست داده، یعنی شما با این مسئله هیچ دردی رو درمون نکردید. بله دقیقاً، شما هیچ دردی رو درمون نکردید. بعد از یه مدت، حالا با بعد از یک اینرسی که توی این اتفاق میفته و محصولات دیگه ای تو بازار عرضه میشه یا حالا منطقه های دیگری که عرضه میشه، قیمت خود به خود شروع میکنه تعدیل شدن و پایین اومدن. ما اونا میذاریم به حساب این که ما مثلا چون صادرات بستیم این اتفاق افتاد، در حالی که ضررهای خیلی زیادی، یعنی شما برید توی بعضی از روستاها ببینید سر این که مثلا طرف همین صادرات رو بستن چه ضررهای هنگفتی رو دیدن و اصلا از بازار خارج شدن، این اومدن بیرون.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب دکتر فلاحی بزرگ، کار سخت بر عهده و گرده شماست. یک این که چون پیشتر هم افتخار میزبانی از شما رو داشتیم، کمی شما رو خودمانی تر میداریم، در کنار اینکه در باره نقد هایی که دوستان مطرح کردن اگر که نکته هست حتما اشاره بفرمایید، بی تردید از زاویه دید خودتون هم چه باستاب نقاط قوت چه باستاب نقاط ضعف رو داشته باشید. اما این مؤلفه که از زبان جناب مهندس میرطالبی بهش مطرح شد، یعنی بحث پراکندگی جغرافیایی صنایع تبدیلی که گاه بدون نظارت یا برنامه‌ریزی یا نگرش منطقی صورت گرفته که ما بیشتر رفتار فصلی رو در این صنایع میبینیم، سوال بزرگی رو بالای سر هر کسی، علامت سوال بزرگی رو به وجود میاره که قبل از صدور مجوز آیا تحقیقی، پژوهشی، نگرشی، آمایشی، پویشی صورت نمیگیره که مثلا ناگهان همچین اتفاقی رو ما با یه تمرکز خیلی بالا حتی در برخی از مناطق شاهد هستیم، یا اینکه فقط چون مثلا اون سرمایه‌دار مثلا ممکن است اهل اون منطقه باشه یا تأکید داره که من فقط در همینجا میخوام سرمایه گذاری بکنم، برای اون مسئله اشتغالی که یکی از دغدغه دولت مردان هست ناچار میشن که این دست از مجوزها رو صادر بکنن. امر بفرمایید، در خدمتم.
عرضم موضوع شما که قطعا ما توی کشور مطالعات زیربنای خوبی رو سازمان‌های مختلف، دستگاه مختلف تو دستور کارشون بوده.
بله.
از قبل از انقلاب هم اتفاق بوده، بعد از انقلاب هم بوده. کسی منکر زحمات هیچ عزیزی که مسئولیتی داره نیست. یه ذره فکر کنم ایراد ما به این همافزایی و هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهیمون برمیگرده. ما الان توی سازمان برنامه بودجه خب این اتفاق رو داریم، مطالعات آمایش انجام شده، پهنه بندی انجام شده، رسته ها ظرفیت اقتصادی احسا شده، جهاد کشاورزی هم باز به نوبه خودش مطالعات رو انجام داده. اما وقتی که این مطالعات قرار به بهره برداری برسه، قرار همین فرمایشی که شما دارید، ما تو مجوزمون قرار به این استنادی بکنیم، اینجا یه ذره اختلال داریم. یعنی اون یک پارچگی سازمانی که باید بین بخش و بین دستگاهی هماهنگ بشه، متاسفانه هنوز ما تو بخش دولتی باید براش بیشتر تلاش بکنیم. این قطعا فرمایش دوستانم صادق و وارده و ضعف ماست و باید اصلاح بشه. ولی من به نظرم یه گام اگر قبل تر از این برگردیم توی وزارت جهاد و مجموعه بخش کشاورزی کشور، به نظرم این فرمایش که آقای میرطالبی دارن قدم قبلیش الگوی کشته. ما توی کشور شاید باید یه نظام مند سازی یا یه در واقع سازوکاری داشته باشیم برای در واقع سازماندهی الگوی کشت. یعنی این چیزی که میفهمم بعضی موقع یه محصولی کم میشه یا محصول زیاد میشه، قیمت ها نوسانه شدید پیدا میکنه، افت پیدا میکنه، اینا به نظرم به اون الگوی کشته بیشتر برمیگرده در اولویت اول. یعنی حتی صنایع تبدیلی هم اگر میخواییم ما پراکنش متوازنی تو کشور داشته باشیم، قبلش باید یه دیتابیسی داشته باشیم بدونیم مثلا چه محصولی تو چه فصلی کجا چقدر باید تولید بشه و چقدر داره تولید میشه و بر اساس اون بتونیم برنامه‌ریزی توسعه زنجیرش رو شکل بدیم. این خلاصه یه نکته‌ایه که به نظرم باید توی وزارت جهاد همکارانمون تو بخش دولتی بیشتر بپردازن بهش. این میشه یکی از همون سرویسایی که آقای اکرامیان هم تو صحبتشون داشتن، یعنی معاونت مربوطه وزارت جهاد.
دیر و دور نیست بعد 44 سال بگیم این همافزایی هنوز شک نگرفته، الگوی کشتی توی کشورمون نداریم. خود غریب
نیست. من مثلا شما خیلی صفر و صدی اینو نمیگم که کنن وجود نداره، میگم باید تقویت بشه.
بسیار و من هم البته جایگاه شما رو داشتم، حتما صفر و صدی صحبت نمیگم، من میگفتم که باید تقویت بشه. جایگاه ها فرق میکنه.
یعنی حتما چالش داریم توی این بخش. به نظرم تو بخش صنعت و صنایع تبدیلی تکوینی هم یه ملاحظه‌ای که میتونه مکمل این ملاحظه و نکته دوستان باشه، خود طراحی صنعتی این صنایع هست.
درست.
چیزی که آقای میرطالبی هم فرمودن که بعضا ما صنایعی رو داریم که فصلی فعالن.
بله، بله.
به نظرم این شاید یه بخشش اصلا به طراحی صنعتی داخل این واحد صنعتی برمیگرده. ما مثلا من چند تا واحد صنعتی رو که قبلا تجربهشو داشتم خودم تو مقیاس کوچیک، به فرض مثلا یه واحد صنعتی رو ما درگیرش بودیم که ترشیجات، شوریجات و مربا تولید می‌کرد همزمان. یعنی خط تولید به صورتی بودش که مشترک میتونست برای همه این موارد قابل استفاده باشه. مجوز این رسته صنعتی هم واحد اصلا صادر میشه.
درسته.
این امکان به ما میداد که تو فصول مختلف و محصولات مختلف کارخونه میتونست شیفت‌بندی بکنه و کار بکنه.
درسته.
در واقع فعالیتش رو داشته باشه، از تک و تا نیفته. یه نکته دیگه هم باز دوستان تو صحبتشون داشتن، فاصله صنایع از روستاها بود. به نظرم اینم باز یکی از اون چالش‌های، حالا غیر از نکات درستی که عزیزان گفتن، یکی از چالش هایی که من دولت باید بیشتر بپردازم بهش و اصلاح بکنم رویه رو، اینه که ما روال مجوزها و قوانین و مقرراتمون رو یه ذره باید بازنگری بکنیم.
الان این ما همون دولته؟ بله.
یعنی ما الان اتفاقی که به فرض مثلا توی واحد صنعتی میفته، بعضن هزینه های نابجایی رو داریم تحمیل میکنیم به اون صنعتی.
کامله.
به فرض مثلا طرف خواهد سرمایه گذاری بکنه یه صنعت تبدیلی ارزشمندی رو توی منطقه ای با تمام مقتضیاتش پیاده بکنه، ما میایم کل شرایط براش بذاریم که این مجبور میشه یه سری هزینه های سر فقط ابنیه و زیر ساختش و دستگاهش و مقیاس تولیدش پیاده بکنه، که شاید میتونست با یک سوم این هزینه هم یک کاری رو را بندازه و جا بندازه، الان داریم یه سری هزینه های فرمالیتی بهش اضافه میکنیم. به نظرم اینم باید یه ذره هم قوانین مقرراتش بازنگری بشه و هم ما در واقع استقبال بکنیم و میکنیم از در واقع نخبگان، خبرگانی که تو حوزه طراحی صنعتی میتونن کمک بکنن. بعضا ما تو بعضی صنایع تبدیلی گلوگاه‌های خط تولیدی رو اگر بررسی بکنیم، حجم تولید بالا تعریف میشه. بفرض مثلا تو همین حوزه صنایع ترشیجات چوریجاتی که عرض کردم، بعضا یه دستگاهی تو خط باید استفاده بشه که اصلا این دستگاه زیر مثلا بفرض مثلا 600 تن در سال وجود نداره، دستگاهش اصلا موجود نیست به لحاظ تشییدات. ما حتما نیاز داریم نخبگان بیان کمک بکنن. بعضا ماشین‌آلات صنعتی که توی این حوزه هست کوچک مقیاس بشه، قابل استفاده بشه، تو روستا قابل پیاده سازی بشه و توجیه پذیر بشه که توی سرمایه گذاری کوچیک‌تر بشه اینو پیاده کنیم. من همینجا تو پرانتز یه خبری هم خدمت شما بگم.
خواهش می‌کنم، با افتخار.
در واقع خدمت دوستان باشیم. ما توی معاونت روستایی در صورت هستیم رویدادی رو تحت عنوان مدار برگزار بکنیم که احتمالاً از اوایل دی ماه اطلاع رسانی شروع میشه، اواخر بهمن در واقع برگزیداش اعلام میشن. یکی از سرفصلامون همین بخشه که دوستانی که ظرفیت دارن، آمادگی دارن، طرحی دارن، ایده‌ای دارن برای ماشین‌آلات صنعتی کوچیک مقیاس و صنایع تبدیلی و تکمیلی، اینا بیان طرحشون ارائه بکنن، ما هم حمایت میکنیم، در واقع معرفی میکنیم، کمک میکنیم که این در واقع ماشین‌آلات برسه به دست صاحبانش تو سطح روستای کشور.
کاملا همین گونه است. دوستان عزیز شنونده، در قالب فرمایشات جناب دکتر فلاحی وقتی درباره هم افزایی صحبت میکردن، شما رو ارجاع میدم به برنامه پیشین ما که درباره صدور مجوزها برای تأسیس صنایع، حالا چه تکمیلی چه تبدیلی، عنوان شد. در کنار اینکه خب هفت خان رستمی رو باید پشت سر بگذارن و کفش و کلاه خود آهنی داشته باشن، دوستان عزیز گاه ما شاهد هستیم حتی نهادهای مربوط به یک بدنه، مثلا بدنه دولت، با همه مجوزها موافقت میکنن، در اون گام آخر مثلا سازمان محیط زیست به عنوان نهاد 27 برای صدور مجوز میگه خب اینجا نمیشود و تمام اون اتفاقایی که تا اون لحظه افتاده با همه هدر رفت سرمایه و زمان در نهایت باد هوا میشه و دوست عزیز سرمایه گذارمون هم گاه ممکن است که عطای کار رو به لغاش ببخشه. برای همین مسئله همافزایی که جناب دکتر فلاحی بهش اشاره کردن که میدونم یکی از دغدغه‌های دولت 13 هست، واقعا باید امیدوار باشیم که در بازه زمانی کوتاه‌تری این اتفاق بیفته تا اخباری که گاهی گداری در حوزه این دست از اتفاقات میشنویم از این به بعد کمتر شاهد باشیم. خب یک رفت و برگشت درنگی رسانی بعد از فصل نخست فرمایشات دوستان داشته باشیم، در بازگشت پای به گام دوم برنامه میگذاریم.
دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خامه شد، نکسوی مجنون خامه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم. من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم. زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، دیوانه شد. ای لولی یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان زمن، این عقل من بستان زمن، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان زمن، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم فرمان، خاموش کنم فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید
22 و 51 دقیقه و 55 ثانیه در شامگاه 18 آذر با شما عزیزان همراه هستیم، زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، اینجا چراغی روشن است رو با محوریت صنایع تبدیلی روستایی و نقش این صنایع در مهاجرت معکوس و اشتغال زایی به بحث گذاشتیم. از سه مهمان عالی مقام هر سه در استدیو میزبانی میکنیم: جناب دکتر پژمان اکرامیان، مشاور صندوق نظام مهندسی کشاورزی، جناب مهندس سید عرفان میرطالبی، مدیر عامل شرکت تلاشگران سرو پایدار، جناب دکتر هادی فلاحی، مدیر کل اشتغال و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. خب جناب اکرامیان عزیز، من خواستم طرح پرسش داشته باشم، ولی چون انتهای فصل نخست فرمایشتون گفتید که نکات دیگری از فصل پیشین فرمایشتون باقی مونده، ابتدا به اونها اشاره بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. بنده میخواستم چند تا مثال از صنایع تبدیلی بزنم و خواهش میکنم، و این ارزش افزوده ای که ایجاد میشه و در کل پیرو فرمایشات آقای دکتر فلاحی میخواستم عرض کنم و این مثال ها رو بزنم. ببینید، مثلا تو حوزه صنایع تبدیلی من ابریشم رو مثال میزنم. پرورش کرم ابریشم خب یه فرایندی داره که 45 روز زمان میبره. توی این 45 روز خب یه خانواده درگیر پرورش هستن. بله. و یه جعبه تخم کرم ابریشم که داخلش مثلا 28 هزار تا دونه تخم کرم نوغانه، تخم هم کرم ابریشم هست، و اندازه گوشی موبایله. این خانواده روستایی میاد اینو پرورش میده. 700 کیلوگرم برگ درخت توت باید تهیه بکنه، به این یه جعبه بده، تا این یه جعبه که اندازه گوشی موبایله ابعادش بشه 27 متر مربع.
بله.
و در نهایت بعد از 45 روز با زحمت زیادی که کشاورز ما میکشه و خانواده کشاورز ما میکشن، هولوش 35 کیلوگرم پیله ابریشم به حال اون کشاورز نوغان، به اون کشاورز روستایی بده، به اصطلاح تولید پیله تر اتفاق میفته. خب امسال قیمت پیله تر بوده کیلو 250 هزار تومان.
بله.
45 روز زمان برده، یک خانواده درگیرش بودن و من توی بازدیدهایی که داشتم دیدم که خیلی وقتا خانواده روستایی من مجبور شدن که بیرون از خونه بخوابن و این کرمای ابریشم رو که البته خیلی هم تمیز هستن و خیلی دوست داشتنین، داخل خونه نگه دارن، چون اینا شرط نگهداری خاصی داره. مار میاد اینا رو میخوره، بعد مورچه میاد اینا رو میبره. عرض کنم که باید به حال نگهداری بشه، یعنی با این مشقت پرورش داده میشه. امسال کیلو 250 هزار تومان فروختن.
درست.
اگر 35 کیلوگرم پرورش داده باشن و کیلو 250 هزار تومان ارزششون خریده باشن، هول و هوش 8 میلیون تومان تا 9 میلیون تومان حالا متوسط میتونن که میتونستن که درآمد داشته باشن. خب حالا بیایم ببینیم که اگر تبدیل بشه چه اتفاقی میفته. همین مقدار پیله در طی یه هفته میتونه تبدیل به نخ ابریشم بشه توسط یک نفر با یه دستگاه خیلی ساده، و ارزش، حالا ارزشش رو بخوایم حساب کنیم، اون مقدار پیله تقریبا 6 کیلوگرم به ما نخ ابریشم میده.
بله.
نخ ابریشم کیلوی 3,300,000 تومانه الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی تقریبا ظرف یک هفته میتونه درآمد روستایی من دو برابر بشه. ما داریم از در رابطه با اهمیت صنایع تبدیلی صحبت میکنیم. خب حالا دوستان فرمایشاتی داشتن که خیلی جا توجیه نداره و دقیقا هم درسته این نکته. ما نمیتونیم بیایم کارخونه بزنیم خیلی جا، خیلی جا توجیه نداره. اما ما برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم، سال 1400 بنده نماینده اشتغال کمیته امداد بودم، یک رویدادی برگزار کردیم به اسم صنایع روستا دوست. ما برای اینکه همین مشکل رو برگزار بکنیم این رویداد رو برگزار کردیم.
جهاد برگزار کرد؟
نه نه، معاونت اشتغال کمیته امداد.
بله.
و اون زمان دنبال ماشینالاتی میگشتیم که سه تا ویژگی داشته باشه: اولا نوآورانه باشه، دوما تکنولوژی ساده باشه، سوم ارزون قیمت باشه، یعنی در مقیاس روستا به صرفه باشه، یعنی روستای من بتونه تهیه کنه، اگر که اون دستگاه مشکلی براش پیش اومد روستای من خودش بتونه اون مشکل رو برطرف کنه. و این رویدادی که برگزار کردیم یکی از دستگاه‌هایی که توی این رویداد به حال شناسایی شد همین دستگاه.
بله.
خب یه دستگاه ارزون قیمتی که کشاورز من میتونه ظرف مدت یه هفته درآمدش رو دو برابر کنه، دیگه چی از این بهتر ما می‌خوایم؟ بعد بخوایم مقایسه بکنیم بازارش رو، وقتی که پیله ابریشم تولید میشه بازارش خیلی محدوده چون ماده خامه.
درست.
و ولی وقتی که تبدیل به نخ ابریشم میشه بازارش یه مقدار گسترده‌تر میشه. به هر حال مشتری های بیشتری داره، پس هم درآمدش بیشتر شده، هم فروشش برای کشاورز من راحت تره و یه شغل جدید اتفاق میفته. یعنی همینی که ما دنبال میگردیم که آقا یه مهاجرت معکوس اتفاق بیفته یا نسل جوان من راغب بشن که داخل روستا بمونن، پس دنبال همین چیزها میتونیم باشیم که این اتفاق رقم بخوره. خب حالا پیرو فرمایشات آقای دکتر فلاحی خواستم عرض کنم که آقا ما سال 1400 3000 تا از این طرح‌ها برامون اومد. از این 3000 تا ما پایشی که انجام دادیم 100 تاش واقعاً طرحی به درد بخوره.
بله.
یعنی جوانایی توی کشورمون اومدن یه دستگاه‌های طراحی کردن که این ویژگی‌ها رو داره، به درد صنایع تبدیلی ما می‌خوره. و آقا این 100 تا تقدیم به شما، ایشالله که حمایت بکنید. و عرض کنم که حالا من میتونم که از این مثالا خیلی زیاد بزنم خدمتتون توی حوزه مثلا حالا بحث ضایعات کشاورزی بخوایم صحبت بکنیم. حالا یه مثال دیگه، ما توی جنوب کشور 5000 هکتار سطح زیر کش موز داریم. موز وقتی که میخوان برداشت کنن کلن کفبر میکنن، تا سال بعدش دوباره رشد میکنه میاد بالا دوباره میوه میده.
بله.
مدلش اینطوریه. خب یادمه که سال 1000 همون 1400 بودیم که سرما زد باغات موزمون رو توی سیستان. ما معاونت باغبانی بودیم، یه صحبتی شد و بعد به این فکر افتادیم که حالا چیکار کنیم که باغدارمون یه مقدار از ضررش جلوگیری بشه. رفتیم دیدیم فیلیپینیا یه دستگاهی دارن که این تنه درخت موز رو تبدیل به الیاف میکنه.
درسته.
و با این الیافش، یعنی از یه ضایعاتی که دور ریختنی هست میان یه چیز با ارزش تولید میکنن. بعد با این الیافش میان لباس درست میکنن، اکستنشن مو درست میکنن، فرش میبافن. خیلی جالب بود، خیلی هم چیز صنعت پیچیده ای نبود، ما ویدیوهاش که دیدیم و اینها. بعد یه سری از همین بچهای نخبه اومدن روی این کار کردن و این ساختن، یعنی دستگاه ساخته شد. عرض کنم که خب تا الان که توی کشور اجرایی نشد، دستگاهش ساده شد آفریقا، همون بچه ها خب اونجور که باید و شاید اون حمایت اتفاق نیفتاد، ولی الان یه برنامه ریزی های اتفاق افتاده که انشالله توی جنوب کشور این صنعت را بیفته و این زایات تبدیل به یه ارزش افزوده خلاصه خیلی خوب بشه. ما در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جسارتاً چرا حمایت نشد که رفت افریقا این دستگاه ها؟ شما اطلاع دارید، هرچند خیلی مارکوپولو هستید توی این همین مدتی که صحبت کردید، از سال 1400 تا الان فکر کنم 16 17 تا جا شما بودید. حالا
آقا پس حالا چون این فرمایش داشتید من باید توضیح بدم. من سال 89 هوافضا می‌خوندم، بعد دعوتنامه داشتیم از چند جا، موقعیت بود که به حال بریم. یه شبی یکی از